زنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. انسان به طور ذاتی و فطری با واسطه برخورداری از روح الهی و عقلی که محبت خدا داده است که تنها به انسان تعلق دارد، موجود صاحب کرامت است و این کرامت به همه انسان‌های جهان از هر نژاد و رنگ تعلق دارد و از این رو کرامت انسانی با عنوان بخش مهم از حقوق بشری همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. حقوق بشری اسلامی و کرامت انسانی یکی از ارزشمندترین و مهمترین گفتمانهای جهان معاصر با ویژه در میان کشورهای اسلامی محسوب می شود. 5 اوگست به عنوان روز حقوق بشری اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شده است. به همین مناسبت با ویژه برنامه در این خصوص همراه شما هستیم.
جمهوری اسلامی پرچمدار حقوق انسانه. ما احتیاج نداریم ما رو برای حقوق بشر کسی نصیحت کنه.
در ابتدا اگر بخواهیم مروری بر پیشینه حقوق بشر داشته باشیم، باید به آغاز قرن 20 و پایان جنگ جهانی اول اشاره کنیم. برهه‌ای از تاریخ گفته می شود برای نخستین بار حقوق بشر در میثاق ملل مورد توجه قرار گرفت و دولت‌های عضو جامعه ملل تعهد و کوشش برای تأمین حفظ شرایط عادلانه و انسانی، کار برای زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و در بخش مربوط به نظام سرپرستی به سیستم جامعه ملل مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت سرپرستی را بر عهده دولت‌ها و اداره کنندگان گذاشتند. علاوه بر این درباره برخی از قسمت‌های معاهده صلح سال 1919 با برخی از دولت‌ها تکلیف شد تا قبل از عضویت در جامعه ملل محدودیت‌هایی را در حاکمیت خود به نفع اقلیت‌های ملی کشور خود پذیرا باشند. پس از جنگ جهانی دوم و جنایت و فاجعه ناشی از آن که منجر به مرگ میلیون‌ها انسان گردید، کمیسیه تحت عنوان کمیسیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد که جای جامعه ملل را گرفته بود، موظف شد تا پیشنویسی در خصوص حقوق بشر تنظیم و تدوین کند. در این کمیسیه در 3 جلسه خود اعلامیه حقوق بشر را تهیه کرد. این اعلامیه سرانجام پس از ارجاع به مجمع عمومی در 10 دکبر سال 1948 با 48 رأی مثبت و بدون رأی منفی و 8 رأی ممتنع به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بعد این ترتیب سند پدید آمد که علی الظاهر حقوق را برای انسان از آن جهت که انسان است، فارغ از نژاد، رنگ، جنس و زبان اعلام و به رسمیت شناخت. اما اعلامیه حقوق بشر به جای اینکه برآمد از نگرش کلی کشورهای جهان به موضوع انسان و حقوق او باشد، بیشتر متأثر از نگرش و جهانبینی غربی ها و عمدتاً کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم بود. لذا با رویکرد مادی و اومانیستی به انسان اصالت داد و او را کانون اصلی همه حقوق و آزادی ها در نظر گرفته است. چون این رویکرد پیامدهای همچون غفلت از مبدا جهان هستی، عدم غایت اندیشه، غفلت از فطرت الهی انسان و لذتگرایی را به دنبال داشته و دارد. علاوه بر این رویکرد آنچه در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان فلسفه آن بیان شد، برای اجبار همه ملت‌ها به رعایت حقوق مندرج در اعلامیه کافی نیست، زیرا استدلال مزبور ناظر از وضعیتی است که اختصاص به جوامع غربی دارد و در جوامع دیگر متداول نبوده است. این موارد در کنار امور دیگر سبب شد که کشورهای برجسته اسلامی بارها اعلامیه حقوق بشر را به خاطر عدم در نظر نگرفتن زمینه فرهنگی و دینی کشورهای غیر غربی مورد انتقاد قرار می دادند. در همین زمینه در سال 1981 نماینده ایران در سازمان ملل متحد موضع کشورش را در مورد اعلامیه جهان حقوق بشر چنین بیان کرد: این اعلامیه یک برداشت سکولار نسبی گرایانه از فرهنگ حاکم غربی است که نمیتواند توسط مسلمانان بدون تجاوز از قوانین اسلامی اجرا شود. در چارچوب این ملاحظات بود که کشورهای اسلامی در صدد برآمدن اعلامیه بر مبنای جهانبینی الهی دین اسلام از حقوق بشر را تنظیم و تدوین کنند. بدین ترتیب در سال 1990 میلادی اعلامیه حقوق بشر اسلامی متشمل بر 25 ماده توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید و دولت‌های عضو سازمان کنفرانس اسلامی با در نظر گرفتن نگاه‌های احکام و عقاید الهی دین اسلام و آموزه‌های الهی مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی را پذیرفته و تایید کردند. چند سال بعد، یعنی در سال 2008 میلادی، با ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، 14 مرداد سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی نامگذاری شد و مقرر گردید که کشورهای اسلامی هر ساله این روز را در سطح ملی خود گرامی بدارند.
بیانیه جمهوری اسلامی ایران در نشست رؤسای قوه قضاییه کار ارزشمندی است. از این دست کارها باید دنبال بشه، یعنی ما باید سندی مورد توجه همه مسلمانان، همه انسانها تهیه کنیم و بگوییم که امروز اسلام بزرگترین حقوق تضمین کننده حقوق انسان در عالمه و ملجع و پناه همه ستم دیدگان و مستضعفان در عالمه و میتوان با اجتناب قانون اسلام با ظالمان و ستمگران مواجه شد. این کار ارزشمندی است و حفظ کرامت انسان، چه کرامت ذاتی که لقد کرمنا بنی آدم، چه کرامت اکتسابی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که سخن ما در همون کرامت ذاتی انسانه. همه انسان‌ها حق تعیین حیات، تعیین سرنوشت، حق حیات، حق آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و همه اون حقوقی که به عنوان حق الناس شمرده شده، اونچنان مورد توجه این حقوق انسان و حق الناس قبل از این که خداوند متعال از حقوق خودش سوال بکنه به عنوان حق الله، حق الناس مورد سواله. این عظمت و اهمیت توجه به حقوق انسان هاست، توجه به حقوق بشره.
حقوق بشر چی در مفهوم جهان غرب و چی در مفهوم اسلامی از اهمیت و جایگاه والای برخوردار است و امروز دولت ها مشروعیت و مقبولیت خود را در وضع قوانین و مقررات حقوق بشری و حمایت و پشتیبانی از حقوق بشر می دانند. اما غرب همواره کوشیده است تا با نادیده گرفتن فرهنگ دیگر ملل از جمله کشورهای مسلمان، ارزش های لیبرال حاکم بر جامعه خود را در پوشش حقوق بشر بر جهان تحمیل کند. بنابراین توجه به نقاط اشتراک و افتراق اعلامیه های حقوق بشر جهانی و اسلامی موضوعی حائز اهمیت است که در این بخش از برنامه به آن خواهیم پرداخت. تعلیم و تربیت، کرامت، حیات، آزادی و مساوات در برابر حقوق و قوانین از موارد مشترکی است که در نظام حقوق اسلامی و غرب بر رعایت آنها تأکید شده، در دو اعلامیه حقوق بشر جهانی و اسلامی نیز تأکید شده است. اما چیزی که از نقاط تمایز اصلی و اساسی بین جوامع اسلامی و تفکرات غربی جامعه امروز جهان محسوب می شود، نوع دیدگاه هاست. بدین معنا که از منظر اسلامی همه چیز بر محور خداوند و خالق هستی و به عبارت خدا محوری است، اما در تفکرات غربی بر محوریت انسانی اومونیسم است. از این رو اعلامیه حقوق بشری غربی نیز همه چیز را حول محور انسانی دیده است، در حالی که به اعتقاد مسلمانان و طرفداران و پیروان ادیان الهی مذهب منشأ حقوق بشر است و حقوق انسان تنها زمانی می تواند به رسمیت شناخته شد و به اجرا درآید که الهام گرفته از منبع الهی باشد. در واقع مبانی حقوق بشری غربی حقوق طبیعی یا قراردادی و وضعی است، در حالی که حقوق بشری اسلامی بر مبنای فقه بشر دوستانه و وحی الهی بنا شده است. حقوق بشری غربی جهان شمول نیست و بیشتر بر مبنای ارزش‌های غربی و برای نظم‌های دموکراسی لیبرالی طراحی شده است، اما حقوق بشری اسلامی بر مبنای اصل کرامت، ذات انسان‌ها، دیدگاه عام و جهان شمول دارد. یکی دیگر از نقاط موارد اختلاف دو اندیشه غربی و اسلامی در موضوع حقوق بشر توجه به آزادی است. در تفکر غربی که اعلامیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید دارد، توجه به آزادی و حقوق انسانی متناسب با گریز از اندیشه دینی صورت گرفته است و آزادی انسان را به صورت مطلق و رها دیده است. در صورتی که حقوق جهانی اسلامی برخورداری از آزادی مشروط به عدم اخلال در انجام تکلیف فردی و اجتماعی است. نکته قابل تأمل این که برخی از حقوق انسانی که مربوط به حیات بشری است در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار نگرفته، اما در اعلامیه اسلامی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. مطابق این اعلامیه که بر اساس شریعت اسلامی تدوین شد، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی رسالت جهانی دارد. و اگرچه بشریت در مراحل پیشرفته در علوم مادی دست یافته، اما همواره برای حمایت از حقوق و تمدن خیش به ایمان و معنویت نیاز دارد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی در واقع تلاش از سوی جامعه اسلامی برای ابزار هویت اسلامی خود در سطح جهانی و بیان دیدگاه‌ها و نظرات دین مبین اسلام در خصوص حقوق انسان هاست. گفتمان حقوق بشر اسلامی فرصت زندگی بهتر را برای همه انسان ها و استادن در کنار هم برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز به ارمغان می آورد و قوی ترین محور اتحاد ملت ها و زبان مشترک همه ملل را در صیانت از کرامت انسانی می داند. متاسفانه امروزه اعلامیه حقوق بشر مصوبه سازمان ملل متحد برای کشورهای همچون امریکا و متحدانش که همواره ادعای حقوق بشر داشته و دارند، به دستاویز جهت قدرت طلبی ها و نادیده گرفتن حقوق و کرامت انسانی تبدیل شده است. از این رو باید 14 مرداد ماه را نماد مقاومت کشورهای اسلامی در برابر زیاده خواهی های غرب دانست. این روز فرصت مختنمی است که تا کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با هماهنگی و همکاری لازم به ابزارها و راهکارهای مناسب جهت نشر و ارقا و حفظ ارزشهای اسلامی در حوزه حقوق بشر بپردازند. همچنین 14 مرداد ماه فرصت ارزشمند برای دفاع از تصویر واقعی اسلام و تشویق گفتگو و تعامل میان مذاهب محسوب می شود، تا در خلال آن مسلمانان بتوانند بیش از پیش حقوق بشر از منظر اسلام را به جامعه جهانی معرفی کنند. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزنه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد. We'll be right back.